أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خداوند به برکت وجود مستمعین مجالس امام حسین علیه السلام به ما توفیق داد که 42 جلسه در سر خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها از پاسگاه عرایضی رو تقدیم می‌داریم. این چند جلسه که فکر میکنم شاید در 10 باشه راجع به نماز صحبت داشتیم. دیشب گفتیم که شرط چه چیزهایی باعث میشه که نماز انسان قبول نشود یا شرایط قبول نماز چیه که در پایان عرایض دیشب رسیدیم به اینجا که مهمترین شرط قبولی نماز داشتن ولایت است نسبت به اهل بیت و داشتن براءت است و بیداری از دشمنان اهل بیت. تا دیشب اینجا رسیدیم. این گزارش بار گذشته بود. چند تا نکته یادداشت کردم برای دوستان. عرض کردم که من هفته مرکزی عرایضم برای این آقایان تنظیم میکنم، البته چون حکم خداست و حدیث و روایت و تفسیر و قرآن و مطالب اسلامی برای همه مفیده، ولی من دوربینم رو اون حلقه دایره ای که در وسط دوربین هست اون رو تنظیم میکنم، زوم میکنم با این جوان ترا، ولی مناظری هم که در اطرافش هست اینا رو میگیره، ولی اصل رو بر اینا قرار میدم چون آقایان محترم بزرگترها بلدن ماشاءالله همه چی رو، فقط احتیاجی به تذکر دارم انشاءالله. گاهی هم به خودم عرض میکنم به شما برادران، ماها گاهی اینو نه اینکه بگم این جوان ترای خود خدای نکرده به خودتون مغرور بشن، گاهی هم یه چیزایی به ماها میرسه به برکت این بچه ها جوان ترا دختر پسرای جوان که اینا پاکتر هم دبستر هم در مورد نظر به عنایت خدا هستن، برکاتی گاهی به ما بزرگترا میرسه به برکت این بچه ها. اینه که انشاءالله امیدواریم که مجلس ما با عنایات امام افضل السلام و حضرت زهرا و همه ائمه یه مجلسی باشه که لااقل از طرف من گوینده خدا هم توش باشه، همش برای چیزای دیگه نباشه، خدا هم توش کمی باشه انشاءالله. شما که الحمدلله قصدتون خالص است و امیدواریم روز به روز خالص‌تر بشه. پس ما قبل از عرایضم یه صلواتی برای حضرت زهرا شما بفرمایید. چند تا روایت پیدا کردم راجع به موانع قبول نماز. حدیث اول از امام صادق علیه السلام در بهار جلد 74 صفحه 71 به نقل از کتاب کافی مرحوم کلینی، مانع قبولی نماز. هر کس پدر مادر داره و زنده هستن بیشتر گوش کنید. اگر کسی پدر مادرش از دنیا رفته میشه بنده خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه، ماها هم بعد از مردنشون هم میتونیم رعایت کنیم. من نظر الى ابویه نظر ماقتن، نابه کیه؟ امام صادق علیه السلام. من نظر الى ابویه نظر ماقتن، کسی که به پدر مادرش نگاه کنه نگاه خشمالود، و هما ظالمان له، در حالتی که پدر مادرم به این بچه ستم کردن، نه پدر مادری که کاری نکردن محبت کردن، نه پدر مادری که ستم نکردن. من نظر الى ابویه نظر ماقتن و هما ظالمان له، کسی که به پدر مادرش نگاه کند، نزد نگاه خشمالود غضب‌آلود، در حالتی که پدر مادرشم بهش ستم کردن، لم یقبل الله له صلاتن، هیچ نمازش رو خدا قبول نمی‌کنه. نظر خشم‌آلود به پدر مادری که به تو ستم کردن، حق تو بهت ندادن، به تو خشم کردن، به تو ظلم کردن، به تو زور گفتن، تو رو اذیت کردن، تو رو ناراحت کردن، تو به خشم به اونا نگاه میکنی. لم یقبل الله له صلاتن، یعنی نمازی از اونها قبول نمیشه. من اینجوری عرض میکنم خدمت شریف شما، پدر مادر یک، پدر مادر جسمانی، دو، پدر مادر زوجانی، یعنی پدر زن، مادر زن، پدر شوهر، مادر شوهر، پدر مادر یک، پدر مادر جسمانی، دو، پدر مادر زوجانی، سه، پدر مادر روحانی. الآباء و ثلاثه رو باید داره. ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک. سه جور پدر داریم: پدری که تو را تولید کرده، از او متولد شد، پدری که به تو زن داده، پدر زنت، و پدری که به تو چیز آموخته. ظهور این روایت اصلش در پدر مادر جسمانی، اما پدر مادر زوجانی و روحانی هم در مراحل بعده. حالا شما ببینید پدر مادر کجا قرار دارن. امام صادق ها تعارف میکنه، عصبانی میشه، خیلی تند حرف میزنه، اغراق میگه، شعر میگه، خیال بافی میکنه. نه، وحیه. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. امام صادق میفرماید کسی به پدر مادرش نظر خشم داشته باشه، نمازی، نمیگه نماز اون روزه، نمیگه نماز اون ماهه، نمیگه نماز اون ساله، نمازی از او قبول نیست. الله اکبر. آقا چرا اینجوریه؟ خدا چرا انقدر زور میگه؟ پدر من اینا به من ستم کرده، خدا چرا انقدر زور میگه؟ جوابی برات ندارم جز بگم خدا به حق امام زمان و حضرت زهرا به زودی یک زن خوب بهت برسونه، یک شوهر خوب بهت برسونه، خدا بهتون اولاد بده. من این روایت رو بفهم، تا اولاد نداشته باشی معنای روایت رو عمیقا نمیفهمی. همونطوری که قبل از اینکه کیوی تو بازار ایران بیاد برای من گفتن یه میوه هست اینجوری اسید زمینی پشمالوه، مثلا میدونم چیزی هستی میگفتن من نمیفهمیدم مزش چیه. یه دفعه به اندازه از کنم که تایز دوزن روی یه شیرینی بود، فرض بفرمایید میدم، این که هندونه نیست که آدم هم داره الف الف کنه بذاره اینا ایرانی ها بخونه. یه ذره به اندازه نمیدونم چی توی مهمونی یه کسی از این چیزای خارجکی درست کرده، کلمبیا میگن چی میگن، رو اون کیوی گذاشته بود، گفتن این کیویه. ما زهر مار فرمودیم و اونجا فهمیدیم مزه کیوی چیه. تا آدم کیوی رو نخوره هرچی تعریف کنن نمیفهمه. معنای این حدیث و روایت را شما موقعی متوجه میشین. لذا به اینایی که هم پدرن هم پسر، پدر من که نظر ماقص به پدرم کردم، نظر خشمالود به پدرم کردم، پدرم نماز نمیخونه، به تو هیچ ربطی نداره. من که به پدرم نظر خشمالود کردم، پدرم متدین نیست اصلا، نباشه. من که نظر خشمالود به پدرم کردم، پدرم اصلا خدا رو قبول نداره، بازم اب نداره. ببینید در شرایط پدر حقوق والدین هیچ شرط نداره، پدر نماز بخونه، ریش داشته باشه، مسجد بره، عرقتین داشته باشه، عبادت بشه، پایمان برای آقای حسینی بره، نمیتونم دعای نطفه بره، کجا بره، کجا بره، هیچ شرط نداره. مسلمون باشه، معتقد به خدا، هیچ شرط نداره. پدر برات نمیدونم چه خدا اینجوری گفته. آقا پس این حکم مثلا به درد نمیخوره. تجربه اینجوری ثابت کرد کسانی که پدر مادرشون از اونا ناراضی هستن، جوونا و غیر جوان، اگه پدر مادر دارید، از زندگیتون خیر نمیدونید، نمیدونید، نمیدونید. خیلی من اینجا صحبت دارم تجربه. حتی بچه های بسیار مقید و متدین، اگه پدر مادرشون ازشون ناراضی باشن موفق نمیدونید، فایده نداره. یعنی جز دینه. میفرماد نمازی ازش قبول نمیشه. پس چیکار کنم آقا؟
دست پدر،
پای پدر، دست مادر، پای مادر. ببود، کوچیکی کن، خضوع کن، خدمت کن، ناراضیشون نکن، خوشنودشون کن، دلشون رو دست دار. خیلی مهم. آقا من یه چیزی به شما بگم جوانا و دخترا و پسرا، ما برای گرفتن حاجاتمون از خدا به کی باید متوسل بشیم؟ متوسل توسل مولا علم. روایت داره اگر مشکلی پیدا کردی به پدرت بگو دعا کنه، یعنی شفاعت کن، شفیع قرار بده پدرتو. اگر پدرت از دنیا رفته راجع به مادر دنبالش هستم که بگردم، هنوز این روایت درباره مادر پیدا نکردم. اگر پدرت از دنیا رفته برو سر قبرش فاتحه بخون، ازش بخواه که دعا کنه حاجتت حل بشه. مشکل داره. این یعنی چی؟ یعنی توسل دیگه. مشکل داریم میریم حرم امام رضا علیه السلام، از امام رضا میخوایم که امام رضا رفاقت کنه و حاجتمون حل بشه. این مقام پدر. مقام مادرم که خودتون میدونید. الجنت و تحت اقدام الامهات و همه حرفایی که داریم. اگر کسی نظر خشم، وای چجوری نظر خشم آرود میکنه پدره؟ چند وقت پیش رفته بودم مشهد تابستون تو شهری بر، یه جوانی از دوستانم خیلی به من اظهار علاقه میکنه، اومد و صحبت کرد و اینا اینجوری گفت امشب میخوام بمونم اینجا با بچه های دیگه که هستن پیش شما 4-5 ساعت تا صبح هم بمونم. خیلی بچه ها بودن اونجا منزلی که ما بودیم. گفتم که بمون. گفت زمنا یه حرف دیگه هم دارم، پدرم از من ناراضی ناراحته، با هم دعوا میشد. گفتم نمون. هر کاری کرد گفتم فایده نداره. باید بری دست پدرتو ببوسی، ازت خوشنود بشه، خود پدرت تلفن کنه و من بفرست از اینجا، برای اینکه تو وجودت وجود بی‌برکته. آقا چرا خدا اینجوری قرار داد؟ گفتم من بلد نیستم، فلسفه‌شو نمیدونم، فقط میتونم بگم اون موقعی که پدر شده میفهمی که چرا پدر حق داشت اینجوری، چرا خدا حق پدر و مادر را هم راه حق خودش قرار داده، چرا گفته الله تشرکو به هیشیئن و بالوالدین احسانا. ببینید این مال پدر مادر ظالمه، مال پدر مادر ستمگره، ستم به تو کرده، ظلم کرده، بالاتر از این که نیست. نظر خشمالو داشته باشه نماز فرض. یه چیزی یواشکی بگم پدران متوجه نشن، اینجا کم داریم هم پدر هم پسر، ولی اونایی که داریم پدرها نشنوند. تجربه است، اینا تجربه های شخصی بنده است در مورد جوانان زیادی که تست کردم. اگر جوانی پی این باشه که پدرش رو و مادرش رو از خودش خوشنود کند، ولو این پدر و این مادر با یه سری کاراش، حالا حراماتو نمیگم، با یه سری کاراش 100% هم مخالف باشن، به برکت رضایت و خوشنودی خداوند ارحم الراحمین دل پدر مادر را به نفع بچه تغییر میده. همینی که گفتم به برکت رضایت خدا دل پدر مادر را به بچه تغییر میده. حالا دیگه ما جزء پیرمردا داریم میگیم، اجازه بدید که من خیلی کم داستان میگم، خیلی کم، خیلی کم، ولی داستان از خودم میگم. عصر پنجشنبه بود، درس مرحوم مطهری در سال 50 تو اتاق من بود، الهیات شفا به ما درس میدادن تو اتاق ما تو مدرسه مرزی. موردی، من هنوز ازدواج نکرده بودم، موردی به ما پیشنهاد شد، با پدرم مطرح کردم، مخالفت کرد. پدرم هم سواد نداشت، معلومات زیادی نداشت، ولی مرد خوبی بود. اگر ما امروز اینجا نشستیم رو منبر و پشت تلویزیون رو داریم صحبت میکنیم در مجلس حضرت زهرا، مال گریه های شبانه اون مرد بود. هر وقت بیدار میشدم سحر یک و از اون میدیدم این مرد تسبیح دستشه استغفر الله ربی ربی و اتوب الیه میگه و اشک میگه. مخالف بود با ازدواج ما با این مورد، میگفت نه. با اینا رو برای شما ها میگم، با هر کدوم از استادان صحبت کردم که یه همچین موردی، گفتن ازدواج کن، رضایت پدرم شرط نیست. مخصوصا اینا رو میگم، گفتن شرط نیست. عصر پنجشنبه بود، بعد از درس مرحوم مطهری پاشدم، عوامو پوچیدم، لباسامو پوچیدم، برم پیش پدرم. راه هم طولانی بود، خیابون سبزبی، خیابون ناصرخسرو. برم به پدرم بگم که خلاصه راضی میشی یا نمیشی، من باید با این مورد ازدواج کنم. از همه اساتیدم هم اوکی این کارو گرفته بودم. اومدم حرکت کنم برم در، خیلی سخته این کار. من ابا عمانه‌ای، معمم روحانی درس میخونم، درس میدم، جلسه دارم، بچه ها رو بالاخره جلسه ها تو لغایت داریم، به ما میگن مربی. برم پدرم بگم تو بخوای یا نخوای، با اینکه استادم گفتم خیلی مشکل. همجوری که داشتم میرفتم یه لحظه توسل کردم، گفتم ای امام زمان که همه کادر ما رو درست کردی، اینی که دارم نقل میکنم ستاعتم از که داره همش رو توجه کنم. گفتم ای امام زمان، تو که همه کارهای ما رو حل کردی، من سختم از پدرم اینجوری بگم. پدری که تا شب قبلش، تا روز قبلش به من گفت اگه با این مورد تو وصلت بکنی نه شرکت میکنم، نه پسر من هستی، نه دیگه من دعوت. با این سختی رفتم محل کارش، خدا رحمت کنه، کارگر ساده ای بود. سلام کردم و دستش رو بوسیدم و ایستادم. حالا میخوام صحبت کنم، این پان میکنم. هیچ چی نگفت. گفت راستی من امروز فکری کردم، فکرم این بود که تو میخوای ازدواج بکنی، تشخیص دادی که مورد مصلحته، من چرا مخالفت کنم؟ بیا پسرم، هر چی میخوای من هست. الله اکبر، این خداست که مقلبم کنی. این رو برای اولین بار توی جلسه عمومی دارم میگم. نتونستم خودم رو کنترل کنم. گفتیه؟ گفتم هیچی. از اینکه شما تا دیشب اینجور سرسختی و امروز اینجور مهر و محبت، از کار خدا منقلبم. جوانا، اگر پدر مادرتون رضایت به یه ازدواجی ندارن، ولو عاشق سوخته دلباخته هستی نکن، خیر نمیدین. خیلی دلت میخواد این مورد رو پیش ببری، اینقدر دعا و توسل بکن پدر مادرت راضی بشه. راه دارم به احتیاط میدم. و ما اینجور گفت، خودش اولین جلسه رو اومد و ازدواج ما سر گرفت و هنوزم گرفتار کردی. این رضایت پدر، خدا رحمتت کنه. من وقتی مشکلی داشتم رفتم سر قبل پدرم، هم به حضرت زهرا گفتم پدر جون تو که به ما خیلی محبت داشتی، دعا مشکل ما حل شد. یه مشکل دیگه اخیراً دارم، فرصت هنوز نکردم، از دست کارهای زیاد و شلوغیارم. راه اینه آقا جان، عاقب والدین گناه کبیره است. یه چیزای گناهه ولی اثر وضعی ظاهری تو زندگی نمیذاره. عدم رضایت پدر و مادر و رضایتشون، غیر از این که عدم رضایتشون گناه، رضایتشون خیلی ارزش داره، در زندگی آدم اثر میذاره آقا، اثر. خیر میبینی؟ یه نکته هم بگم برم سر حدیث بعدی. یه دوستی داشتم حدود 31 سال پیش، 32 سال پیش، موقعی که من صمدیه میخوندم ابتدای دفتر طلبگی تو خیابون ری بازرسه نوروز رفتنه، اینجایی که طلبه ها هستن، این میومد که من مثلا صد میر میخوند، بازاری هم بود. گفتم که تو چیکار میکنی؟ گفت شاگرد لوازم تعریف فروش هستم. اومد ما اخلاقمونه، یه کسی که به ما بگه سلام دیگه رفیق جونجونی میشیم. این که شما درس میخون شدیم رفیق جونجونی با هم قوم مشهد مسافرتون، در این وقت هنوزم هست. من با اینا نزدیک شدم، دیدم اینا سه تا برادر. دو تا برادر، یه برادر که اصلا تو مایه های مذهب نیست، یه برادر تو مایه های مذهبه اما نسبت به پدر مادر مثل این نیست. این مادر همجوری اسم اینو مثلا فرض کنید که محمود بود. محمود میگه بله مادر، میدوید جلوی مادر. بچه کوچیک خونه بود، جوان کوچیک خونه، عجیب نسبت به رضایت پدر مادر. من میدیدم این چیکار میکنه. پدرش از دنیا رفت، مادرش از دنیا رفت، این هنوز شاگرد لوازم تدریس بود پیش یه آدم. چند سال؟ 20. یه مرتبه از این که شاگرد لوازم تدریس بود رفت تو کارخونه یه نظام سازنده چیه لوازم تدریس. اون برادرای بزرگترش که خیلی هم وضعشون بود اومدن زیر دستش. اینم بچه متدین بر زبان هم رفیق. نمیدونم پارسال بود یا پیارسال بود، یه پیارسال بود. حتی این همه رو بلعید، یعنی برادراش هم آورد جز کارگزاران خودش رو در همون کار. یکی دو سال پیش اون برادر بزرگش یه ورشکستگی بسیار وسیعی کرد تو بازار کرد، خیلی هم صدا کرد و سکته هم کرد بیچاره و خیلی وضعش بد شد. به برکت اون کار خیلی از مشکلات برادر رو حل کرد، خیلی از بارکالله به این جوان. همش حل نشده، هنوز مونده، ولی خیلی از مشکلات برادر هست. این مال دنیا شد، اثر وضعی آقا. این مادر همجور راه میده، تو گفتش مثلا حسن اسمش برد، حسن خدا خیرت بده. چیه این؟ این اثر، یعنی غیر از این که جنبه شرعی داره اثر وضعی. آقا خجالت نکش پای پدرتو ببوس، خجالت نکش پای مادرتو ببوس. دنیا داری، آخرت هم داری، نمازتون رو قبول کن. وقتی میگه پدر مادر من برای من چیکار کردن، بارها از این جوانایی که میان پیش من شنیدم، از بعضیا شنیدم که تعجب میکنم، خودش بچه داره، پدرش 80 سالشه، خودش 60 سالشه، 55 سالشه، پسرش 30 سالشه، میگه پدرم برای من چیکار کرده، چیکار می‌خواد بکنه. این مال دنیاست دیگه، که نوعاً جنگ در مال دنیا. یک دیگه تو بیشتر که دیگه کمتر دید. اما پدر، اما مادر. حدیث دوم. این حدیث دوم برای خانومات. اولش برای خانومات، بعد برای آقایانه. اولش برای خانومات، بعد برای آقایانه. یعنی درصد بیشتر مال اوناست، درصد کمتر مالشون. حالا خانوما بگن که این آقا که همیشه طرفدار از آقایون میکنه. یه خانم تلفن زده بود، خیلی خانم باسوادی بود. چند وقتی نمیدونم کی اسمش رو معرفی نگم، منم نمیخواستم معرفی کنم. شما خیلی اینجوری که به خانوما میگین اینجوری هم نیستن. گفتم یا شما خانوما رو نمیشناسی، یا تماس نداری، یا با یه کیس خاصی فقط تماس داری. ما جلسه داریم با جوونا، جلسه داریم با دانشجو، دانش آموزا قدیمی ها، جلسه روزه فامیل داریم، فرد داریم، بالاخره عمه داریم، خالد، همه چی دور بر ما هستن. روشن فکر داریم، تحصیل کرده داریم، همه چی داریم. این داره خانم. رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله چی داریم صحبت میکنیم؟ موانع قبولی نماز. اینا موانع قبولی اون نمازه. رسول خدا فرمود من اغتاب مسلمن او مسلمتن، کسی که غیبت یک مرد مسلمان یا زن مسلمان را داشته باشد، لم یقبل الله صلاته ولا صیامه 40 یوما و لیلة. کسی که غیبت مسلمانی را یا زن مسلمانی را داشته باشه یا مرد مسلمانی را، خداوند 40 شبانه روز نماز و روزه او را نمیپذیرد الا ان یغفر له صاحبه، مگر کسی که غیبتش کرده ببخشدش. اون وقت تو پشت سر شوهرت حرف میزنی، پشت سر زنت حرف میزنی، پشت سر پسر خالات حرف میزنی، میگه نه دروغ نمیگم این هست. چرا غیبت میکنی؟ اگر غیبت را از صحبتهای بانوان کم کنند، به نظرم صحبتشون به 1/20 میرسه. من خیلی خوشبینم به 1/20. شما امتحان کنید خانم، از فردا صبح قرار بذار غیبت نه. غیبت چی آقا؟ تعریف غیبت رو بفرمایید. دو تا تعریف داره غیبت. آقا غیبت چیست؟ غیبت چیست؟ صحبته. البته غیبتش نباشه. خیال میکنه بگه غیبتش نباشه، یه مرتبه غیبت رو تبخیر میشه میره آسمون. غیبت تا صحبت، البته ما داریم صحبت میکنیم. ان شاء الله که خدا ما رو میبخشه. غیبت چیه؟ دو تا تعریف داره. ذکر المؤمنه به ما یسوعه، ذکر المؤمنه به ما یسوعه، یعنی نام مؤمن رو یه جوری ببریم که بعدش میاد. نام مؤمن را یه جوری ببریم که مؤمن بعدش میاد، این غیبته. تعریف دوم، کشف ما ستره الله. شما یه عیبی رو که کسی داره، صحبتی که کسی داره، مجلسی که کسی داره که خدا اونو پوشونده، شما پرده از روش بردارید، نقل کنید. ما ستره الله، کشف اون چیزی که خدا پوشونده. وقتی میگه غیبت نیست،
چرا از عروست بد میگی؟ چرا از مادر شوهرت بد میگی؟ چرا از دامادت بد میگی؟ چرا از پدر زنت بد میگی؟ چرا از پدرت بد میگی؟ چرا غیبت برادرتو میکنی؟ چرا غیبت خواهرتو میکنی دختر؟ و همچنین اون وقت وایس دادیم تو بازار، مثل نقل و نبات غیبت همسایه هامون و شرکا همون میکنی، همکارامون میکنی. خانوما که الا ماشاءالله، اصلا اگر غیبت نباشه تو خانوما مجلس ندارن، خیلی کم. شما پیدا کنید خانمی رو که مقید باشه به اینکه غیبت نمیکنه. یه وقتی یه کلاسی داشتم برای یه عده از این خانم‌های خیلی متدین، براشون یه برنامه سلوک اخلاقی گذاشتم. گفتم بچه‌ها از امروز قرار می‌ذاریم مراقبت در ترک غیبت. گزارش ازشون می‌گرفتم. یه خانمی خیلی ملا و باسواد و درس خوندن و 7-8 سالم از وقت ما رو اینا رو می‌گیرن و هی به اصطلاح درس و هی بحث و هی تفسیر و هی همه چی، گفت در توی 1 ماه 2 یا 3 غیبت کردم فقط که یادمه. گفتم خب اثرش چیه؟ تو جلسه گفت 10 نفر 15 نفر دیگه نشسته بودن. گفت اثرش این بود وقتم حدود 5 برابر بیشتر شد. برای اینکه تلفن که میکنم با خواهرم، با مادرم، با نمیدونم خواهرزنم، خواهرشوهرم، با کی صحبت میکنم تا میبینم غیبته کوتاه میشه. هم به کار مطالعه میرسم، هم به بچه هم بیشتر میرسم، هم زندگیم بهتر شد. نمیدونین شما، یعنی میدونین نمیدونین، باب تعجبه این خانوما چی کار میکنن. و متاسفانه، صد متاسفانه، صد اسف، خانمهای چادری و روزه برو و متدین و روبگیر در این کار پیشرفته تر از بقیه هستن که آدم ازشون توقع نداره. اینا بیشتر غیبت میکنن. مگه تو با اونام تماس داری؟ بله. با انواع و اقسام آدم ها من تو جامعه تماس دارم. اونا به فکرهای دیگه هستن، به فکر غیرفرشون هستن، ولی اینها چون بیرونی نیستن، تو خونه هستن، محبوسن. این جانمازی که پم میکنی مفاتیح از اول تا آخر دور میکنی با یه غیبت که همش میپره که راست میگه غیبت نیست، غیبت نباشه حاج آقای حسینی، ولی اینجوری این عروس ما اصلا نمیدونم ما چقدر بدشانسیم این عروس رو آوردیم، خیلی بدشانسیم. نمیدونم خدا لابد ما یه کار گناه، حالا ببین چجوری توجیه میکنی، لابد ما یه کار گناهی کرده بودیم، خدا ما رو داره امتحان میکنه که همچین عروسی قسمتمون کرده. این نحوه صحبتشون رو پشت سر بیچاره عروسی که روحش از چه خبر نداره، بعد عروس افسرده دلمرده نمیدونم اعصابی روانی میشه که خود شما میگی روانی شده از کارهای شما. بعد آدم صحبت میکنه میگه هر وقت من میام توی مجلس یه جور دیگه با من برخورد میکنه. خیلی نکته است. من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلاته ولا صیامه اربعین یومن و لیلتن الا ان یغفر له صاحبه. یه روایت دیگه، یه معنی دیگه، بحث اینجا دیگه بیشتر صحبت کنم وقتی درستم خانوما بر ما غضب کنن. اگه خانوما راست میگه اصلا همین امشب، برای اینکه آدم تصمیمش باید همیشه بگیره، اصلا همین امشب جلسات روزه که نباید تشریفاتی باشه که روزه است، منزل یه آقای سالا فامیل ماست، دوست ماست، یا اون آقای گوینده دوست ماست، میریم شرکت میکنیم. بعد آدم باید تغییر کنه آقا در مجالس، یعنی این مجالس برای ما باید سازنده باشه، باید آفریننده باشه، باید تغییر بدیم، باید یه قدم پیش بریم. همینجوری بیایم روز یک شنبه عصرمون با روز دوشنبه صبحمون برابر باشه، بازنده ایم، بازنده. پس باید تغییر کنیم. اگه راست میگم هممون تصمیم بگیریم از همه نمیشه. خدایا من تصمیم گرفتم غیبت نکنم، می نویسم تو دفترم. من خودم یه زمانی اتفاقا این سلوک را با خانواده ام قرار گذاشتم. اوائلی که تشکیل خانواده دادم دیدم آدم وقتی میره تو خانواده و برو بیا خیلی غیبت بیشتر میشه. تازه داماد و تازه عروس میرن دید بازدید، کادو میارن کادو میبرن، نمیدونم به اصطلاح رفت آمد دارن، مهمونی دعوت میکنن، مهمونی میرن، مهمونی میان، پاگوشا میکنن، از این حرفا. ارتباط یه مرتبه زیاد میشه، اکثرش هم غیبته. به خانواده‌ام گفتم که بیا با هم یه کاری کنیم، تصمیم بگیریم، حتی تو مجالس رسمی اگر من یه وقت غیبتی کردم تو یه جوری به من بفهمی که داری غیبت میکنی، من ترک کنم. منم همینطور به لطف امام زمان از اون تاریخ که 22 سال میگذره درباره غیبت ما حساس شدیم. نمیگم هیچ غیبت نکردم، ولی خیلی حساسم نسبت به غیبت. شاید به گناهان دیگه انقدر حساس نیستم، ولی نسبت به غیبت، سلوک، قرار سلوک با دوستانتون. از همین الان خدای من دیگه غیبت مسلمان رو نمی کنم. اون وقت ببین خانواده ها چقدر گرمتر و بهتر میشن. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام: والله انه لیعتی علی الرجل خمسون سنتن و ما قبل الله منه سلاتن واحده. می فرماد گاهی اتفاق می افته که یکی 50 سالشه، من نزدیک 50 سالم، اتفاق می افته که یه مردی 50 سالشه، زنی 50 سالشه، در نامه اعمالش می بینه که هیچ نماز نداره. من نماز خوندم همش، یک رکعت نمازم هم ترک نشده. خدا هیچ نمازی را قبول نمی کنه ازش. بعد حضرت می فهمد فعیوشه این اشد من هازه، چه بدی بدتر از این، چقدر این مشکله، چقدر سخته که انسان 50 سال نماز بخونه نمازش قبول نشه، چه کاری بدتر از اینه. والله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یسلی لبعضکم ما قبلها منه لستخفه بها ان الله عز و جل لا یقبل الا الحسن فکیف تقبل ما یستخف به. خلاصه روایت اینه، می فرماید که اگر شما همسایتون دوستتون این نمازی که شما برای خدا خوندید اونها برای شما بخونن، شما قبول نمی کنید. این نمازه
گاهی شما میخوام بریم مسافرت، به پسرتون میگیم پسرم
بله
برو ماشین رو بشور، وسائل مسافرت رو که جمع کردیم کپی کردیم یه جا از اتاق ورداده بر تو پارکینگ تو کوچه توی صندوق عقب ماشین قشنگ منظم بچین، اون لوازمی که تونتون لازم داریم عقب‌تر بذار، اون لوازمی که تو مسافرت لازم داریم لباس‌های اضافه اینا تای ماشین بذار، مرتب بچین بیا چشم. بعد میاد سوار شه یه کاری انجام بده، ماشین شستی گلگیراش گل داره پاک نکردی، دستمال نکشیدی الکی برای اینکه فقط اسقاط تکلیف بشه، یه شیلنگی گرفتی و یه دو تا دست کشیدی و اصلا جای انداخته، اومدی اساسا رو همجور ریخته اونجا، چی میگه پدرت به تو؟ میگه اینم کار انجام دادی، به بدترین صورت کار انجام دادی، اما یه وقت هست به شما میگه که برو این کارو بکن، میاد میبینی ماشین برق میزنه، تمام وسایل منظم و مرتب چیده شده آماده است، یه خودم جا گذاشتی برای فلکس چایی که تو راه میخواد چایی بخوره، مثل ما به اصطلاح زبان آذری داره تونتون چایی میخوره تو مسافرت گذاشته، خیلی
باریکلا کارو به بهترین وجه ممکن انجام بده. امام صادق علیه السلام میفرماید که خیلی بده که 50 سال بر یه مردی بر یه زنی بگذره یه رکعت نمازش قبول نشده باشه، همون نماز رو اگر دیگران برای شما بخونن قبول نمی کنید. میگین طرز نماز خوندنه.
بعد حضرت میفرماید چجوری خدا قبول کند نمازی را که شما سبک شمردید؟ من بارها این مثال رو زدم، شما ممکنه برای دوستتون یه دونه از این لیوانها هدیه ببرید، اما این هدیه بردن چند جور ممکنه. یه جوریش اینه که لیوانو بگیری دستت، همینجوری دستت سلام 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 مبارک باشه خونه جدید زن جدید نمیدونم اولاد جدید، اینو بگی پرتش کنی جلوش، این یه نوع تسلیم هدیه است. یه نوع هدیه اینه که دو دستی بگیری همین لیوان رو بهش بدی، قابل شما رو نداره دیگه، چیز کوچیکیست، برگ سبزی تحفه درویش.
یه بار اینه که همین هدیه رو همین لیوان رو یه کارتون مناسب پیدا میکنی،
میپیچی لای کارتون، یه دونه از این کاغذهای کادوی جدیدم میپیچی روش، یه روبانم میبندی، یه کارتم پیدا میکنی روش مینویسی، مثلا یه خط شعر مینویسی، یه جمله مینویسی، جان چیز که فدای قدم دوست کنم، این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد، یه امضا میکنی، یه گلم میچسبی، تقدیم میکنی. نهایتا اونی که ازش استفاده میشه چیه؟ لیوان. ولی چقدر فرق داره. این دلیل برای اینکه تو برای اون دوستت اهمیت دادی، این دلیل برای اینه که تو برای اون دوستت فکر کردی. هیچ کس از یه دونه لیوان نه دارا میشه نه گدا میشه، ولی این کاری که تو کردی نشون میده احترام تو رو و محبت تو رو. خب تو میخوای نماز بخونی، خب صبر کن، اومدم صبر کن، تو تا بری ماشین سوارشی من اومدم، یا الله الله اکبر، نماز ناسیونال ژاپن، حالا هم که بازار مشترک میسازه، ناسیونال ژاپن، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله، اومدم. یه وقت اینجور نماز میکنی، یه وقت میگی که من میخوام نماز بکنم، نمازم میگی چقدر وقت داری؟ حتی اقل یه ربع که وقت میخواد. با تنبیه وضوعی میگیری، تجدید وضوعی میکنی، اذان میگی، الله اکبر میگی، یه نماز با تنبیه میکنی.
استخفاف
یعنی خفیف شمردن، کوچک کردن.
شما اگه لیوانی برای من بیارید، لیوان که هیچی، اگر گرونترین چیز رو با قیافه بد میاری به من که برمیخوره، اما کوچکترین چیز رو شما با قیافه خوب با مقدمات برای کسی ببری احترام کردی. محتوا خیلی مهم نیست، نحوه برداشت و برخورد مهمه. لذا آقایان خیلی مواظب باشید، نحوه صحبت، نحوه برخورد، نحوه کادو بردن، نحوه کادو گرفتن، نحوه سور دادن، سور گرفتن، مهمونی رفتن، برخورد کردن، سوار کردن، سوار شدن، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. این نحوه باعث میشه که شما نشون بدی که من برای تو خیلی احترام قائل هستم.
و اسلام به این مسئله خیلی احترام اهمیت میده، مخصوصا در نماز. حدیث چهارم، چون همه جور افراد با هم قاطی شدن، چون ممکنه شما با افرادی برخورد کرده باشید، این حدیث رو میخونم که شما برای دیگران بگید. اینجا مورد نداره این حدیث،
ولی حدیثشو میخونم که شما برای دیگران بگید. پس مورد اول حقوق والدین، حق والدین، نمازش قبول نمیشه ولو والدینش نسبت به او ساخط باشن و ظالم و ستمگر باشن. کسی که نظر خشم‌آلود نسبت به پدر مادرش داشته باشه، پدر مادرم به او ستم کرده باشن، نمازش قبول نمیشه. حدیث اولی بود که خوندم. حدیث دوم، کسی که غیبت مسلم یا مسلمه ای رو داشته باشه تا نر ازش رضایت نخواد، نمازش قبول نمیشه تا 40 روز. حدیث سوم، استخفاف، خفیف شمردن نماز، اهمیت ندادن به نماز، دلشوره نداشتن به نماز، گذاشتن برای آخر وقت، نماز سبک خوندن بدون اذان، بدون اقامه، بدون تعقیبات، نماز سبک بدون تأنی، بدون قرائت، اینا رو خوندن باعث قبول شد نشدن نماز میشه. حدیث چهارم که گفتم این مال مانی، ان من شرب الخمر، رسول خدا میفرمود ان من شرب الخمر لم يحتسب صلاته 40 صباحا، 40 روز کسی که شراب خوار باشد شراب بخورد، با یک بار شراب خوردن 40 روز نمازش برباد است. اینو شما برای دیگران بگید. حدیث بعدی این است، کسی که نماز مناسب و خوب میخواند و انجام میدهد، به سوی خدا رو میکند، خدا هم به سوی او اقبال میکند و رو میکند. محبت دو طرفه نیست؟ چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی در دو سر بی. شما با وفاتر از خدا پیدا نمی کنید. اول خدا از همه با وفاتره، بعد پیغمبر و ائمه، بعد هر که به اونا نزدیکتر باشه با وفاتر. خیلی خدا با وفات، خیلی با وفات. کسی کوچکترین اقبالی و روی به سوی خدا کند، خدا به بهترین وجه جوابشو می دهد. حدیث رو نگاه کنید در رابطه با نماز. حدیث از جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه، ببین با چه لحنی هم حضرت بیان میکنه. انی لأحب الرجل منکم، من اون کسی را دوست دارم از میان شما که مؤمن است. المؤمن اذا قام فی صلات فریضتن ان یقبل بقلبه الی الله. من دوست دارم شما وقتی به نماز میستید با دلتون به سوی خدا رو کنید. این اسمش چیه؟ حضور قلب، یعنی دلت پیش خدا باشه. این جوانایی که امشب من خدمتشون رسیدم و دوستان ناز تازه من هستن میپرسن که مثلا گفتم خب ما چجوری حضور قلب پیدا کنیم؟ همش حواسمون پرته، مخصوصا شبای امتحان. فردا این ریاضی جدید چجوری فرمولش رو بنویسم؟ فردا مثلا طبیعی داریم، جانورشناسی داریم، رشته تجربی مثلا جانورشناسی، ماها رو بشناسی کافیه. فردا جانورشناسی داریم، اینا رو چیکار کنم؟ فردا این فیزیکو چیکار کنم؟ جبرم خیلی ضعیفه، خیلی کار نکردم. راستی قرار بود من 200 تا لغت سکند لنگویجمو حفظ کنم، اونو چیکارش کنم؟ همش فکرش اینجاست. چیکار کنیم که حضور قلب پیدا کنیم؟ اولین پله و قدم حضور قلب پیدا کردن هست چی؟ توجه به ترجمه نماز. ترجمه نماز رو با یه جملات خیلی خوب یاد بگیرید، با نماز پیش برید. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند رحمان رحیم، بخشنده مهربان. الحمدلله رب العالمین، همه ستایش ها مخصوص الله است که پروردگار عالمیان است. با ترجمه نماز پیش بری حضور قلب پیدا میکنی. میفرماید که من دوست دارم مؤمن از شما وقتی که نماز میخونه با قلبش به خدا روی کند. ولا یشغل قلبه به امر دنیا، دلشو مشغول کار دنیا نکنه. این که شما را از خودم بهتر میدونم و هستید دلیل نمیشه برای اینکه به هم دیگه تذکر ندیم. این عیب ماست، تو نماز خیلی فکرمون رو بر این بره. اموال، اولاد، چه گذفته، تجارت، کار، تعلقات دنیا،
حضرت می‌فرماید من دوست دارم شماها وقتی نماز می‌خونید روی دل رو به سوی خدا کنید و مشغول به امر دنیا نباشید. بعد می‌فرماید هیچ مؤمنی نیست که با دلش در نمازش روی به سوی خدا کند مگر اینکه خدا به سوی او روی می‌کند الا اقبل الله الیه به وجهه. یه نمونه دیگه هم هست، می‌فرماید اگر کسی در همین حدیث اگر کسی در نماز روی دل به سوی خدا کند خدا روی دل خود را به سوی اون بنده می کند. یک کار دیگه هم می کنه و اقبل قوب قلوب المؤمنین الیه بالمحبت له بعد حب الله عز و جل ایجاد. خدا یک کار دیگه هم می کنه. کار دیگه اینه که خدا یک کاری می کنه که دل انسانهای پاک به این معطوف می شه. نه که این همه یه دلشو فرستاده پیش محبوب، محبوب هم به او رو میکنه هم محبوبهای دیگرشو باعث میشه که به سوی او رو کنه. شما میبینید همجور تو جامعه راه میری دوست دارن بهت اثر علاقه میکنن، همه یه مسائل هم از دوستی شروع میشه. کمالات وقتی مردم دوست داشتن دعا میکنن، در مشکلات دعا میکنن، در سختی ها دعا میکنن، خدا ازت دستگیری میکنه در برکت به برکت این دعاها. وقتی مؤمنین خدا دوست داشتن 40 مؤمن وقتی دعات کردن خدا یکیشونه که مستجاب میکنه. موقعی که ما به اصطلاح شل شده بودیم تو خونه خوابیده بودیم دو سال، خیلی از دوستان یادشونه، خیلی دوستان توسل و دعا کردن. بنده به خوابم هیچ اعتنا نمی کنم، ولی نمیخوام بگم خواب دروغه. به خواب نباید تکیه کرد، ولی خواب تاییده، تکیه نیست. حدود 30 نفر در مختلف در طول اون مثلا مدت ها از جاهای مختلف کشور و تهران دوستان به من تلفن زدن، خیلی هاشون هم دیگر رو نمیشناختن. خواب نقل کردم، مضمون خواب این بود که امام رضا تو رو شفا داد و من فهمیدم از بس دوستان مشهد، دوستان تهران، دوستان شهرستان دیگه رفتم اونجا توسل کردم و شفا میدید. 30 تا دکتر و متخصص منو دیدن نفهمیدن. ببینید اگه افراد مختلف برای آدم دعا کنن خیلی مهمه. در نمازت رو به سوی خدا کن تا خدا رو به سوی تو کنه. اگر خدا رو به سوی تو کرد مؤمنینش را نظرشون رو به سوی تو معطوف میکنه. اگر مؤمنین نظرشون به تو معطوف شد مشکل نداری. تا مشکل پیدا کردی به 40 نفر از دوستانت بگو دعا کن، به 50 نفر بگو توسل کن. اگه مشکلت حل نشد یقینا ببینید این تازه مشکل دنیاست. پس بنابراین نماز یعنی مقدمه اقبال به سوی خدا. احادیث دیگه هم دارم که انشاءالله برای فردا شب و شبهای دیگه خدمتتون عرض میکنم. من یه بار از اول حرفامو خلاصه کنم که شما در جریان قرار بگیرید. از فردا شب که 4 شب دیگه اینجا انشالله هستیم تا شب جمعه، مباحثمون رو چجوری دنبال میکنیم. ما در خطبه فدک صحبت میکنیم. قسمت دوم خطبه فدک شهادت به رسالت پیغمبره. فاطمه زهرا سلام الله علیها برای پیغمبر درود فرستاده، گفته صلی الله علی علی. در پاراگراف های بعدی در فلسفه احکام صحبت کرده، از نماز اسپرده. ما به مناسبت اون برای این دوستان جوان دختر و پسر از نماز صحبت داشتیم. امشب در موانع قبولی نماز صحبت کردیم. مانع اول بی رضایتی پدر و مادر. اونایی پسر من هستن و برادر من و من دستشون رو میبوسن که اگر تو شماها، فکر نمی کنم باشه، انشالله که نیست، حتی تو شماها هم اگر کسی هست پدرش یا مادرش ازش ناراضی است، ناخوشنود، همین امشب اگر رفتید دیدید بیدارن پاشونو ببوس. کوچیک نمیشی، نترس. هر کی هستی و هر چه هستی، هر کی هستی و هر چه هستی، امشب برو با پدر مادر تسویه حساب. پدر مادر دلشون یه چیز دیگه است. من خیلی تجربه دارم، اگه بخوام بگم تا فردا طول میکشه، عرایزم رو طول نمیده. همین امشب اگه خیلی هم سخته این صورت تو بذار کف پای مادرت یا پدرت، بگو من حلال کن، از من راضی باش، کارت درست بشه. مانع اول.
مانع دوم غیبت. اگر کسی غیبت کردی، اگر فسادی درش پیدا نمیشه، ناراحتی بیشتری پیدا نمیشه، از همین فردا صبح شروع کن ازشون عذرخواهی کن. فلانی، من ممکنه غیبت تو رو کرده باشم، دستت هم میبوسم، من حلال کن.
این خودش خیلی اثر داره، سازنده است.
استحلال یعنی طلب حلال بودی.
من ممکنه چیزی شنیده باشم، چیزی گفته باشم، شما من حلال.
سوم، خفیف شمردن و توهین به نماز. نماز بعد، نماز از بین، بی میلی، بی رغبتی، تو حال چرت، تو حال خواب، آخر وقت، تعدیگی.
تصمیم بگیریم نمازمون بهتر.
چهارم، برای دیگران شرب خمر 40 روز نمیذاره ما نمازمون قبول بشه. پنجم، اگر کسی به خدا رو کند با نماز، خدا بهش رو میکند و بندگان خدا بهش رو میکنن. بعد میبینی که آدم هیچ کار نکرده، هیچ خدمتی با کسی نکرده، مردم دوستش دارن. تو هر جامعه میره، تو هر اجتماعی میره، تو هر بازاری میره، تو هر مهمونی میره، یه جوریه که مردم دوستش داره. اینم نه قیافش خوشگله، نه لباساش فوق‌العاده است، نه عطر نمیدونم آرامیس 900 میزنه، نه چیزی. مردم دوستش دارن، تو دل مردم جا داره. این مال اقبال خداست به انسان. اگر خدا به انسان اقبال کند، مؤمنین هم اقبال میکنن. این از من جوونا، برادران، پسران من، دختران من، خواهران من، مادران من، پدران من، برادران من، از من به یادگار داشته باشید. خیلی شما زحمت میکشید، من چهره ها رو میبینم، از راه دور و نزدیک اومدید اینجا در زیر خیمه دختر گرامی پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا که اومدی زیر خیمه فاطمه، دریای مواج کر و مطهره، یکی از بزرگترین مطهرات روح و پاک کنندگان روح، گریه بر اهل بیت و شرکت در مجلس ابی عبدالله و شرکت در مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها. از پشت در صدا زد فز خزینی، والله قتل ما فی احشایی. ممکنه شما بگین که شوهرش که تو اتاق نشسته بود چرا علی رو صدا نزد؟ صمیمی‌ترین زن و شوهر اینجوری هستن، زن در زایمانش روش نمیشه شوهرش رو صدا کنه. فاطمه مادرم که نداشت، وقتی بین در و دیوار وقتی روی زمین افتاد، خادمش رو صدا زد فز خزینی، والله قتل ما فی احشائی، فز بده فریاد من برس، به خدا محسنم رو سقط کردن. این محسن 6 ماهه بود اما متولد نشده بود، یه 6 ماهه هم در کربلا بود رو دست ابی عبدالله الحسین، از شدت آتش بال بال میزد، صدا زد یا قوم الم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الردی. اگه میگید من بهانه ی آب دارم، اینو ببرید سیرابش کنید. به نظرم هنوز جمله امام حسین به پایان نرسیده بود، دید داره علی اصغر بال بال میزنه، دید تیر سه شعبه ی هرمله چنان گلوی گل مانند اصغر رو بریده، خون فواره زد، یه دست به علی اصغر، یه دستشو زیر گلو گرفت، خونی که پر میشد به آسمان میریخت. خدایا این قربانی را از آل محمد قبول کن. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، به علی اصغر امام حسین، یا الله 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 یا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. خدایا پدر مادر ما را از ما راضی بفرما، توفیق خدمت به اونها رو به ما مرحمت بفرما،
پدر مادرهای گذشته ما را غریق رحمت و رضوانت بگردان. روح اونهایی که مردن از ما راضی بفرمون. ثوابی از این مجلس ما به روح پدر مادرهای در گذشته مرحمت بفرما. پدر روحانی ما امام زمان را از ما راضی بفرما. سایه بلند بالای اون حضرت رو بر سر ما مستدام بدار. ما را به آستان مقدس اون حضرت مقربتر بگردان. ما را در خدمت اون حضرت موفق بفرما. نظر مرحمت اون حضرت را به مجلس ما معطوف بدار. اللهم ارزقنا حج بیتك الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام. خدایا زیارت قبر امام حسین رو هم نصیب ما بفرما. خدایا در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون رو شامل حال ما بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.